همیشه چه شب چه روز بهش فکر میکردم.
پدر بزرگوارت که شغل شریف، نون حلال و دغدغه داشت فقط برای خانوادش، هر روز صبح بشینه پشت فرمون اتوبوس عرق بریزه بره بیاد، خب به هر حال درآمدش شاید اون شکلی نبوده که بخواد هر چیزی که برای بچه‌هاش تصور و ترسیم کرده سریع بتونه فراهم بکنه.
درست.
چه آرزوهایی برات داشت برای خودت؟
پدرم خب اینی که شما میگین دقیقا ما دیدیم، یعنی تلاش کرد، زحمت کشید، همیشه کار کرده و اونم شغل طاقت فرسای رانندگی تو شرایط حالا زندگی قوم سخت، گرما، بالاخره خب اون همیشه دوستش که ما موفق باشیم. برادرمو خب حالا فرستاد تهران که کار کرد، منم خب چون خودش تو کودکی کاراتر رو خیلی دوست داشت پدرم، ولی خودش بر حسب زندگی خودش که به پدرش کمک میکرده تو راننده، چون پدر بزرگم راننده بوده، خودش نتونسته کاراتر رو ادامه بده، ولی خب مثلا بعد که من اومدم دوست داشته که مثلا یکی از پسراش که خب رفته تهران کار کنه، یکی از پسراش دوست داشت اون آرزوی کودکی خودش رو دنبال کنه، یعنی من دوست داشت که منو وارد کاراته کنه و خیلی جالبه. حالا به هر حال فکر کنم شدیدن شالب باشه. من اصلا کاراته رو دوست نداشتم، به کنار متنفر بودم از کاراته، یعنی واقعا دوست نداشتم یعنی برم کاراته، ولی پدرم خب
عجب. من اتفاقا میخواستم بپرسم که اصلا چی شد اومدی سراغ کاراته بین این همه رشته ورزشی، که گفتی که پدرت قبلا دوست داشته کاراته کار بکنی، خودش دوست داشته، علاقه داشته به رشته، و خب تو به واسطه این که پدرت دوست داشته و بهت گفته که فلانی مثلا نمیخوای بری باسی رو تاتمی چهار تا مشتی بزنی، درسته؟
بله دقیقاً.
تو ذهنیتی نداشتی به کارات؟
من اصلا به کار من یه ذهنیتی داشتم که بتونم به زندگی خانوادهمون در ارتقا دادن سطح زندگیمون کمک کنم. اینو تو ذهنم داشتم.
یعنی هدفت از این که بری تو کارات این نبود که برم موفق شم، مدال بیارم، به درآمدی برسم؟
نه تنها این تو ذهنم نبود، نه تنها اینم نمیدونستم که ورزش میتونه منو به اون هدفم برسه، حتی اینم نمیدونستم. من پدرم منو ثبت نام کرد زیر زمین مسجد محلمون، باشگاه کاراته بود، من از اونجا فرار کردم، بعد دوباره دوست نداشتم برم کاراته، بعد دوباره منو ثبت نام کرد یه باشگاه دیگه، اون باشگاه به حد حساب نرسید، تعطیل شد، من خیلی خوشحال شدم. مربی اون باشگاه به من گفتش که آدرس باشگاه سومو داد که همین باشگاهی که تا به امروزم اونجا هم، گفت به پدرت بگو بیا اونجا، تو استعداد کاراته خوبی داری. من به پدرم نگفتم، برای اینکه دوست نداشتم دوباره برم کاراته. پدرم خب تو شرکت وارد تو شهر تو مسیر کار میکرده، مربی اون باشگاه رو دو سه ماه بعد تو مسیر سوار میشه، یعنی مسافر پدرم میشه، میگه پسرت کجاست؟ من به این آدرس دادم باشگاه سوم بیاد.
چرا
من پدرم بعد از اون که اومد خونه با من دعوا کرد که مربی تو امروز دیدم به تو آدرس داده، تو چرا به من نگفتی، باشگاه نرفتی، الان سه ماه عقب افتادی و فلان. من گفتم من دوست نداشتم، دوست ندارم کاراته برم، من همین نگفتم. حالا بریم باشگاه سومم ببینیم.
واسه اینجایی که الان برادرت داشت تهران کار میکرد و از شما هم دور بود، حالا تو چند سال از برادرت کوچیک‌تری دیگه؟
دو سال.
آره به این فکر نمیکردی که خب منم مثلا الان برم کار بکنم؟ کار میکردی؟
من نه کار نمیکردم، خب کوچیکتر از برادرم بودم و
میدونی یه حسی داره مثلا من داداش دو سال بزرگتر از خودم بره کار بکنه، زحمت بکشه، بعد من برم کلاس کاراته، مثلا این شکلی بود تو ذهنت؟
ببین دقیقا من، ولی خب من دوست داشتم کار کنم، ولی از این جهت که مثلا کوچیکتر از برادرم بودم، نگاهی که به برادرم، با اینکه دو سال تفاوت داشتیم، نگاه به اون پسر بزرگ بود، به من پسر کوچیک بود، میدونی چی میگم، یعنی از من انتظاری نبود، برای همین منم تحت فشار قرار نمیگرفتم.
خودت پیش خودت؟
پیش خودم چرا، دوست داشتم مثلا
نگفتی به بابات من برم یه جا واسم کار بکنم، میکانیکی کنم، کارگری کنم، هر چیز؟
نه این تو ذهنم نبود، چون فکر میکردم تواناییشو ندارم، مثلا الان کوچیکم، دوست داشتم که کاری بکنم، ولی مثلا 9 سال 10 سال فکر میکردم من نمیتونم، من بچه‌ام، یعنی همچین تصوری از خودم داشتم، ولی خب با اصرار پدرم رفتم باشگاه سوم.
ولی با همه این اوصاف تو ذهنت یه جمله داشتی، من میخوام
به خانواده‌ام کمک کنم،
تغییر بدم،
منم بتونم کاری بکنم مثلا.
برای خودت بدون تعارف، برای خودت اصلا فکر نمیکردی
نه،
که
نه خب یعنی اصلا
خودم برام چه اتفاق میفته بهتر میشه؟
چون بچه توی اون سن اصلا نمیتونه به اون وسعت فکر کنه، آینده نگری کنه، میدونی چی میگم، یعنی من فقط خانواده رو، پدر و مادرم میدیدم و فقط اینکه برادرم داره کار میکنه، شرایط زندگی ما اینطوریه، منم بتونم به خانواده‌ام کمک کنم، بتونم به پدرم کمک کنم،
این از معرفت تو بود،
شرایط زندگی مو عوض کنم. ولی خب اصلا اینم نمیدونستم که از ورزش میشه این کارو کرد. ولی خب به اصرار پدرم تو باشگاه سوم دیگه بالاخره جو اون باشگاه رو دیدم، اون شکل ظاهری اون باشگاه مثلا فرق میکرد با اون دوتا باشگاه قبلی، شیشه ای بود دورش، کفش چوب بود، یعنی حالت سنتی طور ژاپنی بود. خوب. اینا منو جذب کرد که این چه باشگاه قشنگیه. یعنی انگیزه من خود کاراته نبود، انگیزه من اون در و دیوار اون شکل ظاهری باشگاه بود که من
محیط اونجا
رضایت دادم که ثبت نام کنم این باشگاه.
خب
ثبت نام کردم دیگه، وارد باشگاه که باشگاه الانم هم هست ثبت نام کردم دیگه، کارتر اونجا شروع کردم. کم کم دیدم که خب نسبت به بچه‌هایی که دارن کار میکنن استعدادم بهتره، زودتر یاد میگیرم، مربی هم تشویقم میکرد. خب. خونه نشسته داشتم تلویزیون نگاه میکردم، دیدم که مسابقات قهرمانی جهان کشتیه، آقای رسول خادم قهرمان جهان شد، رفت بالا، پرچم رفت، سرود ملی زدن، افتخار، تلویزیون ازش به عنوان ورزشکار مثلا برتر کشور یاد میکرد. سال 79 خیلی بولد شد، قهرمان جهان فلان. من یاد دیدم که یه تلنگر اونجا تلنگره خورد تو ذهنم که منم الان دارم کاراته میرم، این الان قهرمان جهانه، من میخوام به خانوادم کمک کنم، اگر منم بتونم قهرمان جهان بشم میتونم به اون هدف برسم و
اعتبار داره دیگه.
دقیقاً اینجا اون تلنگره رو سکو رفتن رسول خادم که هنوز توی تصویر ذهنی من، اون لحظه، اون حالتی که دراز کشیدم جلوتر، همه اونا تو ذهنم هست که الان دارم برای شما صحبت میکنم مرور میشه.
یعنی یه لحظه تو خواب تلویزیون کل مسیر تو دیدی که من باید برسم، هدفم اینجاست، برم بزنم این هدف.
بله. بعد دیگه وقتی از فرداش که رفتم باشگاه دیگه تکنیکو به اون هدف میزدم، دیگه تکنیک نمیزدم که کاراته یاد بگیرم، یعنی اون تنفر و نفرت من از کاراته تبدیل شد به یه
انگیزه،
یعنی دیوانه وار، یعنی کسی که میخواد به اون هدف برسه که بتونه به خانوادش کمک کنه. بعد شروع کردم تمرین کردن، تلاش کردن، یعنی اون ممارست، اون سختی ها که باید تحمل کنی، همه اونا رو به عشق اون مداله، به عشق اون هدف تحمل میکردم، تمرین میکردم، از همه دوستان بیشتر وقت میذاشتم.
خیلی سخته تمرین حرفه‌ای ورزش کاراته به همه ورزش
درسته؟ در حال ورزش حرفه‌ای خب به هر حال شما باید توی شرایط خاص زندگی کنی، یه سری تمرینات طاقت فرسایی که باید پشت سر بذاری که بتونی شرایط جسمانی تو همیشه آماده نگه داری. بالاخره ورزش رزمی که شما باید با یکی دیگه مبارزه کنی، به هر حال باید از آمادگی جسمانی خیلی بالایی، خب این سخته. به هر حال من اون هدفی که داشتم باعث شد
داداشت
که...
وقتی متوجه شد که رفتی و دیگه حرفه‌ای داری کارات کار می‌کنی، باش مکالمه داشتی، ارتباط داشتی،
تشویقم میکرد، خیلی به من انگیزه میداد از این جهت که مثلا تو میتونی، همیشه پشتم بود و چون تو تهران تو کارش هم موفق شده بود، همیشه به من میگفتش که تو هر نیازی داشته باشی من ساپورتت میکنم، هر جا بخوای بری، مسابقه ای بخوای بری، کار تو چیزی نیاز داشته باشی از لحاظ مثلا تجهیزات ورزشی، من همه رو برات کمکت میکنم، تهیه کنی، تو فقط به ورزشت ادامه بده. یعنی همینطور هم برادرم هم پدر و مادرم هم ساپورت هم میکردم، ولی خب اینا نمیدونستن که تو ذهن من هم یه همچین چیزی هستش که بتونم بیام. بعد به هر حال بعدش دیگه اومدیم وارد مسابقه های رده های پایه تیم های ملی شدیم، یعنی مثلا 13-14 سالم شد، ما مثلا سه تا رده داریم، نوجوانان، جوانان، زیر 21 سال. من اومدم برای مثلا قهرمانی کشور تلاش کردم، برای تیم ملی تلاش کردم، اومدیم جلوتر. خب مثلا من تو رده سنی نوجوانان، جوانان تو کشوری مثلا مدال میگرفتم، میدعوت به اردو میشدم، میمم تو انتخابی خط میخوردم، دوباره مثلا سال بعد یه ذره پیشرفتم بیشتر میشد، میومدم جز دو نفر سه نفر آخر، باز خط میخوردم.
خب
بعد تا اومدیم تا زیر یک سال دیگه واقعا چون هی سنم هم رفته بود بالا، تبخورم هم رفته بود بالاتر، شرایطم بهتر شد، اومدم تا دو نفر آخر، یعنی به عنوان یه مدعی میومدم. ولی متاسفانه مثلا کادر فنی که اون موقع حضور داشت به من گفتش که این چون این صحبت رو کرد، من و یکی چند تا دوستامونم بودیم، گفتش که آره مربی تو من وقتی بچه بودم خیلی منو خط میزد، من با چشم گریون از استادیوم آزادی میرفتم بیرون و چون تو شاگرد اونی منم تو رو خط میزنم.
همون مربی که بچه که پیشش کار میکردی؟
بله همون مربی که چون مربی من استاد دباغیان 15 سال سرمربی تیم ملی بزرگ سالانمون بود، مدیر تیمای ملی بود. خب سال 2006 ایشون استعفا میده، دیگه تصمیم میگیره که دیگه با تیم ملی همکاری نکنه، بیاد بالا به حسب تصمیماتی که خودش داشته. چون ایشون اون 15 سال تو سرمربیگری تیم ملی بود، حالا من نمیدونم این مربی
مثلا تشبیه حساب شخصی بوده که تو تومن،
حالا این مربی که مثلا خورده بود به من، انگار زمانی مثلا اون 15 ساله تو اون دوران مثلا تو اردوها خط خورده بوده، حالا من که نمیدونستم، من اون موقع اصلا نبودم، ولی اینو تو ذهنش نگه داشته بود که من چون شاگرد فلانی هستم الان با تیم خوب بودم، برده بودم،
چشم نگاه میکرد میگفت ببین تو
چون شا مربی تو این صحبتو کرد
درجه یکی، ولی من خطت میزنم
چون مربی تو منو خط زد. دلیلش هم این که من با چشم گریون از استادیوم آزادی بارها رفتم خونه، به هر حال ما رو خط زد و من تو رده های سنی نوجوانان جوانان امید هیچ وقت عضو تیم ملی نشدم.
دو تا تاریخ توی موفقیتت داری، دوتا مدال که میشه گفت نقطه عطف زندگیته، این دوتا تاریخ مهم، یکیش 4/9/89 و یکی هم 4/9/91. برامون میگی؟
ببین این نحوه نوجوانان جوانان امیدی که من گفتم هیچ وقت تیم ملی نشدم، با اون آرزوه اون رسول خادمه که تو ذهنم بود، هدفی که داشتم، خب خیلی سختی کشیده بودم، 7-8 سال پشت در تیم ملی مونده بودم، بالاخره من تو بزرگ سالان عضو تیم ملی شدم، یعنی یکی از معدود کسانی بودم که تو رده های پایه به هیچ وجه عضو تیم ملی نشدم، به یک باره تو بزرگ، چون روند اینطوریه اکثر ورزشکارا میان تو رده های پایه بعد میان بزرگ سالان، من تو رده های پایه هیچ وقت تیم ملی نبودم، اومدم تو بزرگ سالان عضو تیم ملی شدم برای بازی های آسیایی گوانجو سال 2010 که میشد 89 المپیک آسیایی، مسابقه جایزه نقدی خیلی خوب، من دیدم که خب رسیدم به اون جایگاهی که الان وقتشه و دیگه میتونم الان اینجا قهرمان بازی آسیایی بشم، مثلا 150 تا سکه بگیرم، اون هدفم دیگه بهش نزدیک شدم، میتونم به خانوادم کمک کنم. رفتم تو بازی آسیایی سال 89، دقیقاً 4/9/89 من تو بازی آسیایی باختم، یعنی همه اون سالهایی که من با اون هدف زندگی میکردم، میومدم خط میخوردم، برمیگشتم، اومدم بالاخره رسیدم به مسابقهی که میخواستم، ولی رفتم و مسابقه باختم و اون روز برای من بدترین روز زندگیم بود که اون تاریخشو، یعنی من چون همه مسائل مثلا تمرینی روزانم و روزمرگیمو مینویستم تو دفتر، 4/9/89 رو نوشته بودم برای خودم بدترین روز زندگیم.
ببین خیلی هم سخت، این همه زحمت بکشی بری بیای عرق بریزی، خانواده رو داری هر لحظه میبینی، هر شب میری باباتو میبینی که از سر کار اومده، اون موقع هم راننده اتوبوس بود درسته، و خیلی وقت تو همش داری میگی من این کارو میکنم، من قراره که یه اتفاقی توی زندگی خانواده هم به دست من رقم بخوره، و این رویا رو توی سرش میپرورونی، رسیدی به روزی که قرار مسابقه بدی، میبازی. چه حسی داشت اون لحظه؟
واقعا
سوت پایانو که زد و تموم شد باختی؟
بدترین روز زندگیم بود و وقتی ما از بازی آسیایی برمیگشتیم، فکر میکنم دقیقا مطمئنم، یعنی روز سه شنبه صبح ساعت 10:30 رسیدیم فرودگاه امام، اومدیم، من تو مسابقه باخته بودم، تو دو سه شب نخوابیده بودم، تو راه بودیم، شب و کلا تو پرواز بودیم، سه شنبه صبح رسیدم از فرودگاه خمینی، اومدم دیدم مادرم گوشه داره گریه میکنه، هیچ کس نیومده فرودگاه، با مربیم داره باش دلداری میده، من اومدم و حرفی اصلا نزدم، اصلا هیچ صحبتی نکردم، خیلی ناراحت بودم،
خودت هم گریه
میکردی؟ اونجا که باختم گریه کردم، ولی وقتی اومدم پیش خانواده اصلا غرورم بهم اجازه نمیداد. بعد رسیدیم و هیچ صحبتی نکردم، اومدیم ساعت 10:30 فرودگاه تا 12 رسیدیم خونه، ساعت 7:30 لباسام برداشتم رفتم باشگاه، گفتم که من باختم، این همه هم تلاش کردم براش، ولی باید همین الان شروع کنم، که هنوزم که هنوز مربی من به میگه که به همه بچه‌ها مثال میزنه، میگه امیر اون بازی آسیایی رو باخت، ولی همون شبش با اینکه صبح رسیده بود شب دوباره اومد شروع کرد.
ولی باختای مهم توی ورزش حرفه‌ای خیلی ها رو از دایره مسیر
حذف میکنه،
حرفه‌ایشون اصلا میذاره کنار، دیگه افسرده میشن.
بله، یه نوع افسرده.
تو فرداش رفتی سر تمرین؟
همون شبش، یعنی 10:30 رسیدم، من 7:30 تو باشگاه تمرین رو شروع کردم.
چه سمجی هستی تو پسر؟
سال 90، خب همه اینا رو حالا میگین سمج، اون 7 سالی که ختم میزدن و ول نمیکردم بهش اضافه کنی. سال بعدش سال 90 دوباره عضو تیم ملی شدم بزرگسالان، دوباره رفتیم آسیایی، برنز گرفتم، اولین مدال رسمی برنز آسیا بود. بعد این برونزه برای من انگار مثل این بود که شما یه هزینه خیلی زیادی برای یه ماشین لوکس گرون قیمت کردی ولی یه ماشین پلاستیکی بهت دادن، یعنی مدال برای من همچین معنی داشت، یعنی هیچ جوره من اقناعم و اون مدال رو من اصلا دوستش نداشتم و اصلا نمیدونم کجاست، یعنی الان تو خونه ما بگردی مدال رو نمیتونی پیداش کنی، یعنی 11 سال اصلا مدال رو من ندیدم، اصلا شکلش هم یادم نیست، انقدر از اون مدال بدم میومد. دوباره اومدم تلاش کردم، سال 91 قهرمانی آسیا داشتیم، تو انتخابیا همه رو بردم، رفتیم مسابقات اندونزی، گفتن تو مسابقات اندونزی هر کس من و دوستمون بودیم دو نفر آخر، گفتن هر کی، من تو اون انتخابیا اول بودم نفر یک بودم، گفتن آقا هر کی تو اندونزی تو این مسابقه بین المللی عمل کرده خوب تری داشته باشه اون عضو تیم ملی میشه برای قهرمانی آسیا تو سال 91. من اونجا تجهیزات تیم ملی ناقص بود، تیم خانوما و آقایون به هم قرض میدادیم، تجهیزات منو گرفتن دادن به یه خانومی تا اون مسابقهش تموم بشه بیارن دوباره به من بدن، یه وقفه ایجاد شد، همین باعث شد من تمرکزم به هم خورد. نتونستم رو مسابقم تمرکز کامل داشته باشم تا به این برسه، دیر شد، دوباره با همون حالت رفتم تو مسابقه رو باختم، اون دوست نفر دو من دوم شد، اونو انتخاب کردن برای تیم ملی، مربی همون مسابقه هم مربی شخصی خودم شده بود، مربی تیم ملی دوباره، یعنی برگشته بود مربیمون، مربی تیم ملی، مربی خودم بود، اونو انتخاب کرد، نفر دو رو انتخاب کرد.
چه کردی؟
بعد من دیگه اومدیم ایران و برگشتیم خونه، به مربیم یه پیام دادم، گفتم که من سالها تلاش کردم که عضو تیم ملی بشم، هدفم این بود.
باختم. چند سال گذشته از شروع مسیر حرفه‌ای تو کاراته؟
من 78 کاراته رو شروع کردم.
اینجایی که گفتی که دیگه 91. دوباره خطت زدن.
91 دیگه به دست مربی خودم خط خوردم. بعد
این همه سال
بعد دیگه بهش پیام دادم که شما که دیدید سر تو زندگی منو میدیدی، من هر روز تلاش میکنم، من دیگه کاراته کار نمیکنم، خداحافظ. اینا رفتن قهرمانی آسیا برگشتن، مربی اومد به من یه پیام زنگ
اینجا گفتی که دیگه من دیگه کاراته کار نمیکنم،
دیگه تمام، دیگه نمیخوام کاراته کار کنم،
عطاشو به دغاش بخشید.
بله این همه سال دیگران ختم میزدن، امسال مربی خودم هم ختم زد، دیگه گفتم دیگه من اصلا کاراته کار نمیکنم.
امیر جان من شخصا خودم کار نصف نیمه و ابتر رو دوست ندارم، یعنی میگم یه کار کردم یا انجامش میدم، وقتی انجام نشه حالم خراب میشه. تو یه روزی گفتی من میام تو این کاراته‌ای که اصلا دوستش هم نداشتی و میای میبینی چقدر استعداد داری، پیشرفت میکنی، میری بالاتر، میری بالا، مسابقات کشوری، آسیایی و میبازی، باز تو ذهنت یه هدف داری. برای چی؟
خانواده.
من به جایی رسیدم یه اثری بذارم برای تغییر خانوادم، یه کمک حالی بشم برای خانوادم. دوباره میری جلوتر، سمج پر رو باختم، شبش میرم تمرین، صبحش میرم سه شیفت تمرین میکنم، دوباره میری و میبازی و یه جایی میگی که من دیگه نیستم. اونجا چی بود حست که این حرفو زدی؟
خیلی احساس میکردم در حقم،
نه
این که نمیتونم، نه باورم این نبود که من نمیتونم، باورم یعنی این به این حالت به این دست داده بود که داره در حقم ظلم میشه و من زورم نمیرسه. این همه سال مثلا نذاشتن تیم ملی بشم، بعدش اومدم نتونستم نتیجه بگیرم، بعدش حالا که مربی خودم شده به خاطر تجهیزاتی که فدراسیون نتونست تامین کنه من تمرکزم از دست دادم، من عمل کرده بدی نداشتم. به هر حال مربی بعد از قهرمانی آسیا گفتش بیا کارت دارم، رفتم باشگاه، گفتش که تو که میخوای بذاری کنار، سه ماه دیگه قهرمانی جهانه، سه ماه دیگه بذار کنار. من فکر کردم گفتم که حرف خوب درستیه، سه ماه دیگه کارت رو میذارم کنار، تمام سه ماه هم کار کن. اومدم دوباره اون از آسیایی برگشتن، دوباره انتخابی زدیم، بردم حریفامو، برای مسابقات جهانی انتخاب شدم. یعنی سال 91 من قهرمانی آسیا رو از دست دادم ولی قهرمانی جهان انتخاب شدم، واسه تیم ملی شدم. اولین بار بود که مسابقات جهانی رو اصلا میرفتم، اصلا من تو دوباری هم که واسه تیم ملی شدم دوتاش قهرمانی آسیا بود، من هیچ وقت مسابقات جهانی هم نزدیکم نیده بودم، تو ردای پایه که هیچ وقت تیم ملی نبودم، اولین حضورم تو مسابقات قهرمانی جهان بود سال 2012 فرانسه.
خب
من خب قبلش که تاریخ‌های مسابقات میاد 6 ماه 7 ماه قبل، من دیده بودم که خب ما مسابقاتمون تو یه روز برگزار میشه، فینال یه روز استراحت، روز بعدی فیناله، یعنی یه وسطش یه وقفه یک روزه هست. من دیده بودم که پنجشنبه مسابقات وزن 60 کیلو انجام میشه، جمعه تیمی که استراحت ماست، شنبه فینال ما میشه روز تاسوعا. من خب تو این مدت در کنار ورزشی که میکردم تو میدونستم که مثلا من یه آرزوی بزرگی دارم، یه خواسته خیلی بزرگی دارم، یه نیروی باید باشه، یه دست بالاتری باید باشه که حمایتم کنه، منو نگه داره، بتونم تو اون لحظات سخت خوب فکر کنم، بتونم اون بعد روانی یه مسابقه سنگینو تحمل کنم. یعنی شما وقتی میری تو مسابقات جهانی 17000 نفر سر و صدا، جمعیت همه چشما داره تو رو نگاه میکنه، تو باید یه تسلط روحی روانی خیلی خوب داشته باشی که بتونی کارایی فیزیکی مناسب داشته باشی. یعنی اگر ذهن شما به هم بخوره، شما بهترین بدن رو داشته باشی، بهترین دوره آمادگی رو هم پشت سر گذاشته باشی، چون ذهنت به هم میخوره نمیتونی اون اجرای خوب داشته باشی. من یه عهدی بستم با حضرت ابوالفضل.
همینجا صف از کجا شروع شده این ارادتت، این اعتقادت؟ آیا تو اون لحظه هایی که میباختی، شکست میخوردی، دنیا برات سیاه و تیر و تار میشده، از تعباس دور بلندت میکرده؟ راحت به همون بگم،
من سعی میکردم همیشه وقتی یه فشار روحی روانی از یه مسابقه سنگین روم میومد، اینو محولش میکردم به اعتقادادم. یعنی میگفتم خب فلان حریفه، از ابوالفضل پشت منه، فلان مسابقه است، امام حسین پشت منه. یعنی میدونی یه نوع تاکتیک روانی میشد برای من. یعنی اگر مثلا امروز روز که بیان میگن الان اومدن چقدر روانشناس، چقدر کتاب اومدن، اینا رو بررسی کردن، میبینن که بله تاثیرگذاره و خیلی از روانشناس الان دارن تدریس میکنن که اعتقاد شما، بُعد روحی شما، ضمیر ناخودآگاه شما الان خیلی گسترده شده،
بدن شما بله در اختیار
بله شماست. بله. ولی اون زمان مثلا من مثلا سال 91 انقدر رایج نبود تو کشور ما.
ولی تو میدونستی.
ولی من به خاطر اون مذهبمون، به خاطر اون چیزی که از کودکی یاد گرفته بودیم، دهه محرمی که دیده بودیم، به ما یاد داده بودن که همیشه
یه کسی،
هم پدرم هم مادرم، پدر بزرگم که هر دو تا پدر بزرگم خدا بیامرزتشون عمرشون عدس دادن،
خدا رحمت
سلامت باشید. خب من از اینا یاد گرفته بودم که حضرت ابوالفضل یه ماورای همه این نیروهاست. یعنی میتونه یه مسیریه که میتونه تو رو زودتر برسونه به خدا. بعد رفتیم برای مسابقه جهانی پنجشنبه، من یکی حریفامو میزدم 5 تا از حریفامو بردم، یهو دیدم فینالم شده شنبه هم روز تاسوعاست. ما تقریبا 10 روز قبل از اینکه بریم مسابقات جهانی رفتیم حرم با برادرم، اونجا پرچمای امام حسین و از حرفازو میفروختم. من یه پرچم گفتم میخوام اینجا بخرم ببرم اونجا با خودم همراهم باشه. رفتیم پرچم از ابوالفضل بگیریم، مشکی بود، دو تا داشت، یه پرچم از ابوالفضل بود نقره ای نوشته بود یا ابوالفضل، یه پرچم همون پرچم طلایی نوشته بود یا ابوالفضل. من بهش گفتم طلایی رو بخر، اینی که با رنگ حالت زرد نوشته یا ابوالفضل اونو بخر. اونو خریدیم با داداشم و اومدیم گذاشتم تو ساکم. شبش رفتیم فرودگاه، رفتیم فرانسه که رفتیم مسابقه، چون عهد بسته بودم که من طلا رو میخوام، برای من اصلا چیز دیگه‌ای کنار نذار. من واقعا زحمت کشیدم، تلاش کردم، آرزوم اینه، هدفم اینه، نیتم اینه.
توقع داشتی ازش واقعا. این قشنگه که ببین من چیز دیگه‌ای ازت نمیخوام و در ازاش یه قولی به حضرت عباس دادی.
من گفتم که خب وقتی من قهرمان شدم روز تاسوعا، اونجا هر کسی که اومد سمتم، من فقط از تو میگم. یعنی اصلا نمیگم که من چی کار کردم، چی تمرین کردم، فقط میگم از ابوالفضل. من پنجشنبه همه رو بردم، شنبه داشتیم میرفتیم فینال، 17000 نفر اومده بودن تو سالن. حریفی که باش مبارزه میکردم از برزیل بود. این حریفم 2008 برنز جهان گرفته بود، 2010 طلای جهان گرفته بود، 2012 فینال مقابل منی بود که اصلا مسابقات جهانی رو ندیدم تا الان تو هیچ رده ای. اولین باره دارم میرم مسابقات جهانی، یعنی یه حریف صاحب نام مدافع عنوان قهرمانی، قهرمان جهان روبرون بود. من گفتم اصلا یه عناوین رو بنداز کنار، 17000 نفر رو بزن، من با ابوالفضل دارم میام اینجا جلوی تو مبارزه کنم. بعد تو مسابقه هم روند مسابقه نوعی بود که من 3-1 افتادم عقب، 3 ثانیه مونده بود مسابقه تموم شه، من امتیاز آخر رو سه ثانیه تا سه ثانیه آخر من باخته بودم، نقره برای من بود. تو سه ثانیه آخر زمانی که اون فکر کرد بازی رو برده، من فکر نمی کردم که بازی رو باختم، من امتیاز رو گرفتم ازش، من بردم بازی رو، بردم قهرمان جهان شدم.
تو سه ثانیه ورق بازی برگشت، توی که باخته بودی قرار بود که دست حریفت بره بالا،
من بردم و به خاطر اینکه
جهان طلا توی جایی که همه بر خارجی هن و اصلا فضاشون هم جوری نیست که، مثال میگم دم همه ورزشکارا گرما، ولی دیدم بعضی از ورزشکارا یه سری مسابقاتی که میرن مخاطبای خارجی خب جار نمیزنن اعتقادشون رو، پر از رسانه، پر از خبرنگار، ممکنه تو دلشون هم اگر باشه نگهش میدارن. تو چی کار کردی بعد از اینکه قهرمان شدی؟
بعد من قهرمان جهان شدم اومدم پایین، خبرنگاره اومد با هم صحبت کرد، فکر نکرده بودم که مثلا چه چیزی میخوام بگم، ولی میدونستم که من به عهد بستم باید اینجا از اول فاز بگم وسط فرانسه. خبرنگاره اومد تا رسید بهم، هنوز فیلمش هم هست، خبرگزاری صدا سیما خودمون، گفتش که شما قهرمان شدی آقای میزاده فلان، چه صحبتی داری؟ گفتم که من عهد بسته بودم با از ابوالفضل و میدونستم طلا میگیرم و قهرمان شدم و از عباس این بداهه اومد، گفتم از عباس دست نداره ولی دست من اینجا گرفت
و اون پرچمه که بردی طلا کوبه طلاییه،
اونم دست مربی اون بود، همونجا بهم داد. بعد خبرنگارای فرانسوی خارجی اومدن با هم مصاحبه کردن، گفتن که چی شد که تو تونستی طلای جهان بگیری؟ منم روحیه‌ام، گفت یعنی چی؟ اینو بیشتر برای ما توضیح. گفتم امروز روز تاسوهاست و من از صاحب امروز مدد گرفتم. و آخه ازم میپرسید که یعنی چی؟ چی کار کردی که علاوه روحی قوی بودی؟ تو قهرمان دوره قبل رو بردی. گفتم از صاحب امروز روز تاسوها مدد گرفتم و اون باعث این شد که من روحیه قوی داشته باشم و حریفمو شکست بدم و قهرمان جهان بشم. و اگر میخواید بدونید یعنی چی تاسوها، برید در مورد روز تاسوها و صاحب امروز تحقیق کنید و متوجه میشین که من از چه شخصی کمک کردم.
امیر حسین رضازاده وزنه یه ضرب رکورد جهانی برد بالا توی المپیک، یادته؟
بله.
تو پیرنش نمیشه بود یا ابوالفضل، خوشم داد میزد یا ابوالفضل، همه نگاه ها معطوف میشد این چی نوشته رو لباسش. این خودش بزرگترین تبلیغه ها، تو اونجا هیچ چیزی نگفتی، بله همه کارتو بردی جلو، حرفه‌ای تمرین کردی، شب و روز وقت گذاشتی، سبک زندگیت همه چی سر جاشه، ولی اون سه ثانیه به نظر من میدونی چی میشه که برای تو برمیگرده؟ اون امیدیه که تو دلتون آورده بوده، سه ثانیه همه چی عوض میشه.
چه حس خوبیه هستی کنارم، منو دلتنگیام و دوست داری، همه دنیاگه تنها بذارن محال تو بری، تنها بذاریم تو دنیا دلیله قصه هامون، کسی اندازه تو عاشقم نیست، مثل من میمونی روی زخمام، کسی جز تو شریک حقیقم نیست. چقدر خوبه کسی هست توی چشمات، نظاره نم نم بارون بپاشه، همه دنیا رو از دستت بگیره، یکی هست که همه دنیا باشه.
شب شما هموطنان عزیزم، شنوندگان محترم و ارجمند به خیر باشه. از ساعت 14 دوی بعد از ظهر کنار شما بودیم با برنامه روی خط گفتگو و الان زمان خداحافظی ما فرارسیده. به اتفاق سرکار خانم مریم آصفی تهیه کننده و سردبیر، سرکار خانم زهرا احمدی هماهنگی و دستیار تهیه و جناب صادق میرزایی صدا بردار این نوبت 8 ساعته، من حسین شریفی با شما خداحافظی میکنم. شب خوش، خدا نگهدار.